و از روی کتاب ها و آثار مانده از یونان میتونیم یاد بگیریم. بنابراین ما شروع کنیم از همون یونان. من خیلی به اختصار فهرستوار اول میگم، بعد بعضی از اینها رو یه اشارت میکنم که حرفای خاصی زدن. اول از تالس، تالس ملتی رو همه میشناسن، قضیه تالس هم همه بلدن، تو مدرسه میخونن. تالس اولین فیلسوف سخت شده در تاریخ فلسفه جهان، و امتیازش اینه که اولین کسی بود که یونیتریزم یعنی وحدتگرایی رو آغاز کرد. و به همینطور افراد یکی دیگه پیدا شد، گفت اصل عالم آتش بوده، هراکلیتوس، و گفت اصل عالم آتشه و عالم پر از حرکته، آتش هم به خاطر اینکه دائما حرکت میکنه عالم رو به آتش تشبیه کرد. فیثاغورس پیدا شد، گفت نه اصل عالم عدده، اصلا از مادی نیست، اصل عالم یه سری تناسبات و کمیت هاست. فیثاغورس خیلی خدمت کرده به دنیای ریاضیات، به دنیای موسیقی و به دنیای فلسفه، و میشه گفت که این تئوری افلاطون، تئوری مثل افلاطونی که بعد عالمگیر شد و دیگه در همه ادبیات جهان مولانا و سعدی و حافظ و همه رو در پوشش خودش گرفت، این فکر مثل افلاطونی که بر فضای غیب مرغی میپرد سایه اندر زمین میگسترد، این حرف افلاطون در است. این رو افلاطون از فیثاغورس گرفته، یعنی در واقع همون مثل دیگه اون اعداد هستن، اون اعداد ثابتات ازلیه هستن. در فرهنگ ما گفتن اینا ثابتات ازلیه و از چه صور مرتسمه، مثلا میگفتن در علم الهی بوده این، مثلا خروس کجا بوده که حالا اومده این همه خروس بده شده، میگن خروس صورتی بوده در علم الهی که بهش میگن صور مرتسمه. این فکر هم هست مدیون پیتاغورسه. بعد میرسیم به که اینا واقعا از نوادر تاریخ جهان هم سقراط و افلاطون هست. سه تا نخ پیش از میلاد تا قرن چهارم پیش از میلاد که اسکندر میاد و همه جای دنیا رو میگیره، دنیا اون زمان رو، تو این فاصله تا قبل از فتوحات اسکندر شکوفاترین دوران فرهنگ یونان و بلکه میشه گفت فرهنگ جهانی بود. در این دوره ما فیدیاس رو داریم که مجسمه ساز تناسبات طلایی رو اندام آدمیزاد فکر کرده که چرا زیباست، چرا این یکی زیبا نیست، باید سه نسبت داره. و همون تئوری اعداد فیثاغورس رو، البته این خودش قبل از فیثاغورسه، فیدیاس که اعداد فی رو اشاره میکنن بهش، یک ممیز 618 که عدد فی هست. و در این دوره ما سه تا نمایشنامه نویس بزرگ داریم، بلکه چهار تا، سه تا تراژدی نویس مثل سوفوکلس، مثل یوروپیدس، مثل ایسکیلس، و یه دونه هم کمدی نویس بزرگ داریم مثل اریستوفانس. چهار نفر از بهترین که هنوز هم آثارشون اجرا میشه در دنیا، یعنی آنتیگون، سوفوکلس هنوز همین اخیراً ایرانی ها هستن اجرا کردن در یونان، نمیدونم در کجا یک مسابقه بود، و هنوز نمایشنامه اودیپوس شهریار آدم ها رو میخکوب میکنه سنه. و اون موقع چه نمایشنامه های پیشرفته اینا داشتن. در زمینه فرهنگ زنان یه آدمی مثل سافو پیدا شده، یه خانومی در شهر لزبوس، و بعد اینجا البته اینم تاریخ همیشه آدم ها رو فورا متهم میکنه به یک عیوبی و آدم ها رو محروم میکنه. سافو یک زن بسیار با فرهنگه، شعرهای بسیار خوب گفته و دعوت میکرده که ای زنان عالم و به خصوص ای زنان یونان، اگر شما فرهنگ پیدا نکنید شما رو نمیبرن در آسمان، میبرن در جهنم. جهنم یعنی جای پایین، شما ببرین خودتون بالاتون، بهش در بقامت بالاست. جهنم یعنی پست هستن، جهنم هم یعنی اون که پایینه، از آدمی که پایینه خب نمیبرنش بالا دیگه، استانداردش نداره، معیار بالایی رو نداره اصلا. حاویه هم که به معنی جهنمه یعنی اون پایین. بنابراین دعوت میکنه، میگه شما اگر میخواید اون باقی که به گلهای جاودانه درش میروید، اون باغ شما رو راه نمیدن اونجا، بکوشید که فرهنگ به دست بیارید. فرهنگ هم توضیح میده که همون باید به دنبال زیبایی و دانایی و نیکویی این ستا که در واقع سخن افلاطون هست. سقراط و افلاطون ارسطو واقعا دیگه نقطه اوج این فرهنگ بودن، که سقراط هیچ کتابی ننوشت و واقعا انا نحن نزل نزدیک و انا له لحافظون تأیید میکنه این آیه که ما خودمون ذکر رو میفرستیم. ذکر الله میگن بعضی مفسرین میگن منظور قرآنه، منظور هر چیزی است که یاد خدا در دل انسان ایجاد میکنه، اون میگن ذکر. و هر سخنی که انسان رو به عالم زیبایی و دانایی میبره، دعوت میکنه، اون ذکر خداست. خداوند حافظ اینا هست، حافظ این کلام ها هست، با اینکه نه ضبط صوتی بوده، نه چیز کرده بودن، یادداشت کرده بودن و نه جزوه زیراکسی نمیدونم چیزی بود، اما همه سخنان سقراط بر صفحه روزگار نقش بست. اینکه یه آدم مثل افلاطون دامن دنبالش بود. البته یک کسنوفون هم بوده که اونم مموربیلیا نوشته. مموربیلیا یعنی خاطرات، یعنی خاطراتی که با سقراط داشته، ولی اون چون حکیم و دانا نبوده نمیتونست بفهمه که سقراط چی میگه. تو اون مجلس ضیافت که اگه من مکرر گفتم بخونید، اونجا سقراط هست، آلکیبیادس هست، افراد بسیاری دعوت کردن، بحث عشق در میان میاد و هر کدوم تعریف های خودشون از عشق میکنن تا نوبت سقراط میرسه و سقراط همه رو مفقود میکنه. و این در کتاب ضیافت افلاطون اومده. افلاطون در واقع وارث همه اندیشه های سقراط بود و خودش هم اینا رو توسعه داد و به صورت یک اندیشه فلسفی و یک مجموعه کامپلکس فلسفی در آورد. کامپلکس معنی یک مجموعه، یک واقعا در آکادمیش دانشگاه بزرگ بود در اون زمان. از صبح میرفت تو باغ میشست، مردم میومدن از محتش استفاده میکردن. خود ارسطو هم از شاگردان او بود و اگرچه که بعضی خیال میکنن که ارسطو آمده بعد همه حرفای استاد رد کرده، اینطور نیست. ارسطو یه وجوه دیگری رو که اون روش تأکید نکرده بود تأکید کرد. یه نقاشی هست مال رافائل که نشون میده یونان قدیم رو و افلاطون و ارسطو دارن میان و یه دم اصحابشون دنبالش دارن میان. اون وقت افلاطون انگشتی کرده بالا، ارسطو کرده پایین، این نقاشی رو کشیده و این یکشون اشاره به زمین کرده، یکشون اشاره به آسمان. افلاطون از آسمان میخواد شما رو بیاره زمین، ارسطو میگه نه ما از زمین میخواد بریم به آسمان. یعنی اون اول از مراتب نازله شروع میکنه و بعد افلاطون از بالا میگه نه از اصل ما شروع میکنیم. و یک کتابی داره فارابی، حکیم ابونصر فارابی، به نام الجمع و بین الرأیین، جمع بین دو رأی، که نشون داده که این دوتا فکر نکنین، چون دوتا مکتب شد و قیل و قال را انداختن. یه دی مشائین اشراقیان، افلاطونیان پیروان ارسطو. بعد اینا رو میگفتن مشائین، من که راه میرفتن حرف میزدن، ما خودمون جزء مشائین هستیم، راه که میریم حالا کسی من نباشه با خودمون حرف میزنیم. و افلاطون هم جزء اشراقیون، میگن حکیم اشراقی و پیروان حکمای اشراق مام در واقع به نوعی پیروان مکتب افلاطون بودن. ولی واقعا فرق بنیادی بین افلاطون و ارسطو فرق بنیادی نیست. افلاطون من توصیه میکنم همه کتاباش رو بخونید، به خصوص حالا این چند تا که ذکر میکنم، کتاب جمهوریتش، کتاب آپولوژی یعنی دفاعیات سقراط در دادگاه، فوق‌العاده زیباست. یعنی ببینید در اون روزگار چه مرد نازنینی بوده و چه دفاعی از خودش کرده در مقابل کسانی که متهمش کرده بودن که تو داری مردم گمراه میکنی، و در صورتی که قرنها و قرنها مردم هدایت کرده. آپولوژی رو حتما باید خوند و بارها و بارها باید خوند. کتاب ضیافت رو هم همینطور، کتاب دانایی، کتاب دیانت، کتاب شجاعت، کتاب گورگیاس، کتاب هیپیاس الیسی، که تو هر کدوم از اینها سقراط بسیار کاراکتر اصلی داستانه و میاد و یه بحثی رو مطرح میکنه. اطرافیان هم نشستن. تو همون کتاب هیپیاس اونجا نشون میده که ریاضیات همه بلدن. میگه این باغونه رو میبینی اینجا رو داره باغ چیز میکنه، یه اینجا من نشون میدم که قضیه یه مثلا فلان قضیه رو که میخواد مثلا ثابت بکنی این بلده. با یه زبانی انقدر استاد زبان بوده سقراط، با یه زبانی مسئله رو مطرح میکنه که قضیه رو از زبان این باغبون نقل میکنه. در هیپیاس، در گورگیاس، گورگیاس یکی از سوفسطاییان بوده که معاصر سقراط، اینا یه آدمایی بودن خیلی دنیا طلب و فرصت طلب، اینا اعتقاد به چیزی هم نداشتن، اعتقاد به پول داشتن و مقام و اینکه کجا میتونن یک برای خودشون کر و فری پیدا کنن. اگر میگفتن آقا این 1000 تومن بگی ثابت کن که عدالت خوبه، ثابت میگن. اگر میگفتن ثابت کن عدالت خوب نیست، برداشت میومد تو همون میدون. هیچ چیز هم نداشت، ربایی هم نداشت از این. میگفتش که اگر کسی میبینه که برادرش از اسب داره میفته زمین و تو جنگ اونو هولش نده و نندازه پایین و خودش سوار اون اسب نشه و فرار نکنه، آدم ابلهی. عدل جمع میکرد. این گورگیاس هم به عنوان بزرگترین خطیب یونان شناخته شده بود، از خطبای بزرگ یونان بود. سقراط فقط یک کلمه ازش میپرسی که آقا جون خطابه یعنی چی؟ فن سخنوری چیه؟ فن سخنوری. و این میمونه کنه. و سقراط از طریق تعریف، و این منم تأکید میکنم که هر چیزی رو برین سراغ تعریفش. تعریفش چیه؟ سقراط از طریق تعریف اشیا بحث رو شروع میکرد. تمام ریپابلیک یعنی جمهوریت افلاطون بحث اینه که یکی میگه آقا عدالت چیه؟ آتی جاستیس. بعد سیستمش هم اینه که یه تعریفی ارائه میده، یه نفر میگه که آقا عدالت این است که آدم حق هر کسی رو ادا بکنه، اگر چیزی مال کسی هست به صاحبش برگردونه. یه نفر ثالثی مثلا که خود سقراط، یه نفر دیگه یه ایراد میگیره، میگفتش که خب اومدیم و یه کسی اومده پیش شما یه شمشیر گذاشته، شمشیرش رو پیش شما هم امانت گذاشته، بعد دیوانه شده، دیوانه زنجیریه، شما آیا عدالت اینه که اینو بریم بدین که بزنه در گردن 100 نفرم بزنه، شمشیر رو میدین دست اون شخص؟ گفتن نه. پس تعریف عدالت این نمیشه، تعریف دیگه بکنه. تعریف دیگه اینو بهش میگن رابطه دیالکتیک، روش مامایی به اصطلاح. دیالکتیک ارتباط داره با مامایی، که در واقع سقراط میگفتی که من هیچ وقت بچه تولید نمیکنم، من بچه‌ای که در پنهانه در من قابل میمونم کمک میکنم که این بچه به دنیا بیاد، وگرنه علم در ذات ماست، منتها من فقط حجابش رو برمیدارم و اینو آشکار میکنم. اصلا سیستم تفکر افلاطون که مال سقراط هم هست همینه که علم تذکره، یعنی علم نیست که من یه چیز تازه‌ای به شما یاد بدم. حتی در قرآن هم که میگه این قرآن ذکره، معنیش اینه که این تذکر، یعنی دو مرتبه یادت فکر بکن یادت میاد، یادت میاد که بعد زها و لیل ازا سجاره یاد فکر بکن در باش یادت میاد. اینا ذکره، یعنی تذکره، یعنی یاد ریمایندینگه، یعنی یادت میاد دو مرتبه. بنابراین از تو گورگیاس هم میگه که آقا خطابه رو تعریف کن، شما نمیتونه تعریف کنه. میگه سخنوری اینه که آدم بتونه مطلب خودش رو خیلی روشن و واضح بزنه. اون عطار بقال محلم ماست شما بخری میگه بله این ماست ترش نیست، چنینه چنانه، مشخصات ماستشو میگه، این خطیب میشه، این تعریف درست نیست، یه تعریف دیگه و تا آخر نشون میده که این اصلا بلد نیست. خب پس شما که نمیتونید تعریف بکنی سخنوری رو، چه سخنوری هستی؟ نمیدونی چی هست سخنوری، هنر نمیدونی چی هست. بنابراین سقراط و افلاطون خیلی کمک کردن به زبان و به اندیشیدن درباره روابط کلمات و درباره تعریف. اصلا the art of definition، هنر تعریف کردن رو باید رفت از سقراط یاد گرفت. البته ما باید کاملترش بکنیم. الان این دیکشنری ها که بعضیش میگن خوبه بعضیش میگن خوب نیست، مثلا وبستر خیلی خوبه، این که دفینیشن خوب داره، یعنی لغت رو درست تعریف میکنه. تعریف کردن کار آسونی نیست، بسیار کار مشکلیه و آدم باید تمرین بکنه به تدریج که بتونه چیز رو درست تعریف بکنه. ارسطو رو من توصیه کنم افلاطون این آثارش رو بخونید. یه کتابی هم داره به نام آتلانتیس که یه افسانه‌ایه که بعداً نیو آتلانتیس رو بعدها میتونید اونم بخونید. آتلانتیس داستان یه جزیره گم شده است که تخیلی، البته افلاطون در واقع به عنوان یک مدینه فاضله مطرح کرده. سقراط هم خیلی کتاب داره، کتاباش هم سقراط هم واقعا در یک محلی بوده به نام لیسه یا لوکئوم ها رو بعد در زبانهای اروپایی فرانسوی نام میگن لیسه، یعنی مدرسه هم هست. از همون کلمه میاد، از لوکئوم که ارسطو اونجا بوده. در اونجا ارسطو پیپرهای یعنی رسالاتی آماده میکرده برای تدریس، جزوه های درسی تهیه میکرده، اینا رو بعدا شاگردانش بیشتر ادیت کردن، ویرایش کردن و منتشر کردن، یعنی تکثیر کردن این نسخه نوشتن و تکثیر کردن. و از بهترین اینها رو من سه تاشو به خصوص توصیه میکنم. یکی کتاب اخلاق نیکوماخوس یا نیکوماکیان اتیکس، به انگلیسی ترجمه شده، به فارسی هم ترجمه شده، اخلاق نیکوماک. البته اگر به انگلیسی بخونین اطمینانتون بیشتر از اینکه متن غنی‌تر رو مستقیما از متن یونانی ترجمه کردن، اینا از متن انگلیسی ترجمه کردن یا از متن آلمانی ترجمه کردن. یکی کتاب پوئتیکا که در زبان عربی میگن بوتیقا، باز عطف به همون مذکرات، بوتیقا یعنی شعر، پوئتیکا که کتاب تجزیه و تحلیل و سنجش شعر، شعر نقد ادبی، در واقع بنیانگذار نقد ادبی، نقد نمایشنامه، اینها همین ارسطو. اول بار اون گفتش که مثلا چرا تراژدی یعنی چی هستن، برای چی مزاحم مردم میشینی، یه داستان غم انگیز درست میکنی مردم زارزار گریه بکنن برای من خونه شون، این چرا این هست؟ ارسطو که اول بار گفتش که نه، تراژدی برای این نیست، تراژدی یه پرگتوریه، یعنی یک برزخی است که آدم از اونجا که میاد یک کاتارسیسه، یعنی تسکیه خانه است که میره آدم اون تو پاک میشه، شست و رفته میشه، میره بیرون از اون طرف تراژدی. یعنی یک کدورت های در ما هست، کینه های هست، دشمنی های هست، جهالت های هست، اینها در اثر دیدن این نمایشنامه گریه هم میکنی شما، ولی پاک میشی، این گریه ما رو پاک میکنه، پاک میکنه. اگر که شما یه جا یه داستان خیالی رو گریه کردین، اشکال نداره، بالاخره میدونین که این داستان خیالیه، ولی بعد در واقعیت جلوش میگیره که اون واقعه اینا رخ نده، ولی عجبا که داره بازم رخ میده. یعنی ما نمایشنامه اوتلو رو میخونیم، جگرمون هم خون میشه که این دختر نازنین دستمونا به این پاکی، به این شرافت، این رو به علت یکی سرعت در قضاوت، یکی گوش کردن به فتنگر که یاگو باشه، به تدریج ذهنشو پر کردن، پر کردن که اینو با دستای خودش خفید. و یه دقیقه بعد هم دو دقیقه بعد که چقدر اون دختر اصرار کرد که خود رحم کن، فردا این کارو بکن، من هستم دیگه، من که از چیز تو بیرون نمیرم، اینا گفتم همین الان باید خاطر بکن. اون وقت ما هممون هم این چیزو تکرار میکنیم، یعنی داستان یه تکرار میشه، یعنی سرعت در قضاوت. تا یک کسی چی میگه آقا شما درباره من شما هم چیزی گفت، بابا اول ببین تحقیق کن، توضیح بده منظورش چی بوده. اینا بسیاری ما عین اون واقعا رو تکرار میکنیم. نمایشنامه کینگلیر تکرار میشه، نمایش تمام نمایشنامه سوفوکلس هم تکرار میشه و هیچ پندم نمیگیریم، ولی بعضی هستن که میگیرن. در حال ارسطو بزرگترین منقد ادبی و منقد نقد تئاتر و نقد شعر رو اول بار اون نوشته. یک کتابی چاپ شده به نام سخن سنجی که در اون کتاب تعلیف مرحوم دکتر صورتگره به فارسی، که در اون کتاب ضمن اینکه مبانی سخن سنجی رو گفته، کتاب ارسطو هم اونجا مطالبش رو همه را آورده اونجا. بعد از این سه تا، اسکندر مقدونی که شاگرد ارسطو هم بود، پسر فیلیپ مقدونی، و ارسطو با پدرش دوست بود و این شاگرد ارسطو بود، شاید هم ارسطو فهمیده بود، اصرار داشت یعنی که این چیزی نمیشه آخرش، چیزی هم نشد اسکندر. البته یه امتیازات ویژه نابغه بود واقعا، ولی اونقدر نابغه نبود که بفهمه که مأمور الهی بود که فرهنگی رو باید منتقل میکرد. این وقتی که آمد گفت پیش خودش فکر کرد که من میخوام همه دنیا رو، فرهنگ یونان رو همه جای دنیا ببرم، فکر که جای دیگه فرهنگ نیست. وقتی که آمد در پرسپولیس مبهوت شد، اصلا بود ما اونجا معماری اون در مقابل معماری اینا، معماریشون که اینه، ریاضیاتشون همه قد خوبه، بقیه علومشون هم همینطور، ما چی داریم میگیم به خودی؟ اسکندر از جمله یه، البته دو تا اسکندر داریم، یه اسکندر مقدونی داریم، یه اسکندر افسانه‌ای که میگن رفته به آب ظلمات و آب حیات خورد، میخواسته بخور و گیرش نیمده و اینا، اونا دیگه افسانه است، ولی افسانه هایی که خیلی لطیف و با معنی. اسکندر به کوه قاف رفته، ابن سینا چیز با مولانا میگه اسکندر رفت کوه قاف توی یک کوه از زمرد، دید کوه را که از زمرد بود صاف. بعد با مکالماتی کرده بین اسکندر و کوه، مکالمات بین اسکندر و درخت، درختی که مثلا سر آدمیزاد، سر آدمیزادهای خیلی عجیب و غریب مثلا میوش بوده. بعد ارسطو رفته بوده، اینقدر این داستانه افسانه ارسطو شیرینه که رفته بوده یه جایی میبینه که مثلا میره از قبرستان اون شهر اول عبور میکنن، نگاه میکنه میبینه مثلا نوشته که مرحوم مغفور منتشی قلداشیان مثلا عمر، طول عمر مثلا 2 سال، مرحوم مغفور قلداشیان طول عمر مثلا 25 روز، مرحوم قلداشیان نمیدونم فلان طول عمر مثلا 34 روز، مرحوم قلداشیان 2 روز، مرحوم قلداشیان هیچ کس اصلا سنی نداره. گفت اینا چجوری بزرگ میشن، چجوری بچه دار شدن، این چه قومی هستن که همشون در 2 سالگی مردن و بعدم یه اعدام پیدا کردن. بعد یه حکیمی بوده اون که میگه ما عمر مفیدشون حساب کردیم، اینا این آقا 2 روزی، بعضی اصلا 1 روز هم زندگی نکردن، ما عمر مفیدشون حساب کردیم، اونو مینویسیم رو سنگ قبر. و خیلی خوبه که آدم از خودش بپرسه که ما غیر از خوردن و خوابیدن که باد حواس و از میره و اینها و باعث گذشتن عمر میشه، دیگه چیکار کردی اینجا؟ و حساب بکنیم که سنگ قبرمون چند روز میخوان بنویسن که زندگی آدمی زاد داشتیم ما و مفید و مثمر ثمر بودیم. یا یک داستان خیلی عجیب دیگری هست که رفته بود یه شهری، گفتن که توی این شهر خب پرسیدن که شرایط چجوریه و زندگی چیکار میکنن، عروسی چیکار میکنن، سنتاشو چه. بعد صحبت مردن شد که چجوری میمیرن اینجا. گفت اینجا هیچ کسی نمیمیره. چطور کسی نمیمیره؟ گفتش که اینجا اصلا چیزی به نام مردن که آدم ها مریض بشن و بعد بمیرن اینا وجود نداره. گفت پس بعد زیاد شد. گفت نه میرن ولی کسی نمیمیره. گفت چجوری میشه؟ گفت چی؟ هر کسی در یه موقعی از زمان یک صدایی میشنوه که صداش میکنه میگه که بیا از اون طرف کوه و این میره بالای این کوه، میره پشت کوه دیگه غیب میشه و ولی کسی نمیمیره. هر کسی با یه صدایی a call unforeseen به قول متیو آرنولد، واقعیتش هم همینه در واقع، یعنی کسی نمیره که یه روز یه کسی صدا میزنه که اصلا آقا بیاریم اینا. این میره و مردم این طرف میبینن که ایشون سرطان گرفته و نمیدونم قلبش نمیشه اینا. اینا مال داستان این وره شو آفه، این طرف داستانه. داستان اصلی اینه که یک صدایی، تنیسون انگلیسی میگه من یک صدایی شنیدم که منو به خودش دعوت کرد و گفتش که بیا اون ور اینا و من مطمئنم که از این خاکریز دریا که عبور کنم با کشتیران خودم روبرو خواهم شد. اسکندر اونجا این شهر رو میبینه. یا مثلا داستان قشنگ دیگری که میرسه اسکندر به یک کسی، میبینه که میخواد یه سنگی رو تکون بده نمیتونه، هر چی زور میده اینا، بعد میره یه سنگ دیگه میره میذاره روی اون، بعد یه تکونی میده میبینه که میتونه تکون بده، بعد باز میره یه سنگ دیگه هم میاره میذاره، بعد دیگه راحت اینو سنگو با هم تکون میده. این چه سریه که این سنگ اولی رو نتونه تکون بده، یه سنگ اضافه کرد مشکل تر بشه. خب نه، این گناهه. گناه رو آدم وقتی که نکرده اولیش خیلی مشکل، بعد گناه دوم که خواست بکنه آسان تر میشه، گناه سوم، گناه پنجم دیگه عادی میشه و راه میفته، رو غلطک میفته. اینکه اون اسکندر افسانه‌ای رو در چیز بخونین، در داستانهای نظامی، در اسکندرنامه، شرفنامه و اقبالنامه، خیلی داستانهای بدیه هست. اما اسکندر مقدونی میاد مثلا یک از کار خوبی که کرده، شهری در مصر بنا میکنه به نام اسکندریه که حکمای زیادی از اونجا برخواستن، از جمله بطلمیوس که به اینا میگن حکمای اسکندرانی، الکساندریان فلسفرز یا ریاضی ماتماتیشنز، مثل آپولون دورت اسکندرانی ریاضیدانای بودن. المجستی رو همین کتاب همین چیز نوشته، چرا بطلمیوس نوشته، کتاب المجستی که بعد دست خواجه طوسی افتاد و شهر نوشت براش اینا. بنابراین اسکندر ذهنش این بود که ما میایم فرهنگ هلنیک رو، دو تا لغت داریم در زبان انگلیسی، یکی هلنیک یکی هلنیستیک. هلنیک اونی بود که در خود یونان بود، یعنی شفاف و قوی تا زمان ارسطو. بعد از اون یه فرهنگی که متأثر از فرهنگ یونان بود، اونو بهش میگن هلنیستیک، چون هلن یعنی یونان، یونانیا به سرزمین خودشون، ما میگیم یونان به خاطر جزایر یونی، انگلیسی‌ها میگن گریس به خاطر جزایر گراسیا که به خاطر یه جزیره که اون نزدیک بوده اینا باشه ارتباط داشتن، اسم کل مملکت اون گذاشتن. ما میگیم یونان. برای خودشون چی میگفتن؟ گفتن هلنا. هلنا به خاطر اون هلن معروف که در اساطیرشون بود. این فرهنگ رو در خود یونان که بود بهش میگفتن فرهنگ هلنی، ولی بعد که اومد در اسکندریه و بعد آمیخته شد با فرهنگ رومی، چون رومیان اومدن بعد وارث اسکندر، وارثان اسکندر آدمای برجسته نبودن و تمام فتوحات اسکندر افتاد دست یه مقدارش دست ایرانی ها افتاد که اشکانیان اومدن جاش گرفتن و سلوکی ها، و یه مقدارش هم افتاد دست رومی ها و رومن کالچر از اونجا در واقع شروع میشه. The glory that was Rome. چهار تا صفت برای چهار تا فرهنگ میگن اروپایی ها که درست هم هست. میگن که The grace that was Greece. یعنی اون شکوه و زیبایی که grace یه نوع خاصی از زیبایی که لطف توش هست، که برکت توش هست، یه چیز عجیبه، کلمه خیلی پرمعنای grace. مجموعه اینا که جمع میشه بهش میگن graceful. The grace that was Greece. گریسی که یونان بود نامش. بعد میگن The glory that was Rome. glory یعنی شکوه و عظمت و بزرگی، و یونانی ها با چیز رومی ها واقعا یه شکوهی داشت کاراشون، استادیوم هاشون، ورزش هاشون، نمایش هاشون، خشونت هاشون، همش خیلی عظیم و شکوهمند بوده. و The splendor that was Islam. splendor هم باز یه لغت قشنگه به زبان انگلیسی، یعنی درخشش و بریلیانسی، یعنی حالتی که مثل بریلیان میدرخشه و چشمگیر. مجموعه زمنان زیبایی هم داره. اینا رو همه رو هم سلندر میگن. بعد از سقراط یک حکمایی پیدا شدن که من اسم چهار تا سه تا مکتبشون میگم و خاص میکنم به این سه تا مکتب، که چهار تا مکتب در واقع مکتب بزرگ بعد از سقراط پیدا شد. یکی مکتب کلبیون بود، سینیک، ولی در این حال یه خود خشن هم بودن، یعنی انقدر بی‌اعتنا بودن به قدرت و به همه چیز که اون دیوژن کلبی وقتی که اسکندر آمد گفتش که چیزی از من بخواه، گفت برو که نه سایده بزر باید بیاد اینجا معطل نشون بود. یه چیزهای اول ازش خواست که گفت من نمیتونم انجام بدم. گفت میتونی، من پیرم، من جوونم، کار من نیستم. چند تا کار ازش خواست نمیتونست، گفت بس آرزو باید بیاد سایده از سر من بردار برو دنبال کاری. خیلی تند بودن اینا کلبیون. به هم جهت هم چون ضمناً خیلی ساده هم زندگی میکردن، یعنی گفتش که به قول سعدی گر نبود مشرب از ذره ناب، با دو کف دست توان خورد آب. میگن دیوژن یه روز دید که یه جامی داشت که میزد تو آب جوب میخورد اینا، بعد یه روز دید که سگی اومد سرش کرد یا یه گوسفندی اینا و آب خورد. گفت اینا مسیجی نیست، هرچی که میشه آدم نداشته باشه. اونم جامشو پرت کرد توی همون رودخونه و گفت ما هم سرون میذاریم آب میخوریم. و خلاصه کلبیون گفتن آقا ما زندگی رو باید به مینیمم چیزی برسونیم، سادگی برسونیم، و هیچ لزومی نداره که هیچ نوع تشریفاتی چیزی. یکی از این کلبیون میگن خونش کمی از لباسش گشادتر بوده، یعنی یه همچی جایی مثلا زندگی میکرده. البته اشارات لطیفی در زندگیشون هست که به آدم چیز یاد میده، لزومی نداره ما اونجوری باشیم، ولی خیلی چیز یاد میگیریم ازش، برای اینکه از اکستریم ها آدم چیز یاد میگیره. در مقابل اینا گفتن آقا آدم باید از هر لذت استفاده بکنه. اپیکوریان ها گفتن ما پیرو به لذت هستیم، که من خودم بارها گفتم که ما باید دنبال لذت باشیم. من تا لذت مراتب داره و آدم ها سر خودشون فریب میدن، به لذات خیلی نازله اکتفا میکنن، از لذات متعالی محروم میشن. خلاصه اپیکوریان ها خود اپیکوروس بنیان گذارشون بود و شاگردانی داشت و مکتبی داشت و لذات تقسیم کرده بود که ما حالا در فصل ابن سینا در فلسفه میرسیم بحث میکنیم. ولی یه مکتب دیگه هم بود که رواقیون، که اقوان یه اعتدال بین این دوتا بود. رواقیون گفتن فضیلت در نه در ترک لذت مثل کلبیون، نه در کسب لذت که آدم داشته باشه مثل اپیکوریان، بلکه در بی تفاوتی نسبت به هر دوست. غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ یعنی ما بایستی که اون کاری که وظیفه‌مونه باید انجام بدیم. اگه سخته یا اگر آسونه، اگه لذت داره اگه رنجه، ما باید بفهمیم وظیفه‌مون چیه و بعد از این که وظیفه‌مون رو فهمیدیم دیگه بی تفاوت باشیم نسبت به بقیه مسائل. و این خیلی مشکلات رو برای آدم حل می‌کنه. مثلا میگن ما چیکار بکنیم فرانجا بچه‌ها گرسنه‌ن در بیافرا مثلا. شما اگه کاری میتونید بکنید اون مقداری که مربوط به شماست، اینه که شما چیکار میتونید بکنید. اون مقداری که مربوط به شما نیست فکر هم نمیخواد دربارش بکنید، چرا؟ اینکه مربوط به شما نیست، شما کاری نمیتونید بکنید. و آدم نباید قصه چیزی که هیچ کاری دربارش نمیتونه بکنه بخوره. یه پرابلمی که راه حل نداره، انگلیسی هم میگن if there is no solution، یعنی هر پرابلمی اگر سلوشن داره که حلش کنید. If there is no solution there is no problem، اگر هیچ راه حلی نداره پس مشکلی وجود نداره، چون مشکل اونیست که راه حل داره. اگه مشکلی هست که راه حل نداره پس مشکلی نیست اصلا، راه حل نداره. وقتی راه حل نداره چه مشکلی داره شما؟ و این حرف خیلی مهمیه و من توصیه میکنم که بارها هم توصیه کردم که بزرگترین شخصیت اینها دو نفر، یکی اپیکتتوس حکیم که یک برده بود اول و بعد مقام حکمت و تدریس رسید، و یکی هم امپراتور بزرگ روم مارکوس اورلیوس که اونم در مقام ولی دوتایشون این هم زندگی کردن. یعنی فلسفه تأثیرش در دوتا آدم که یکشون برده بود و یکشون امپراتور بود اینقدر اینا به هم نزدیک کرده بود که اون امپراتور زندگیش با یعنی قضای او با قضای همه سربازانش پایین‌ترین سربازانش یکی بود و خیلی آدم وفادار با محبت با صفا و بعدم متفکر و همه مسائل رو مسائل زندگی رو خیلی قشنگ بحث کرده. و شما اگر بخواید قرص والیوم 100 بخورین هیچ قلب برز قلبتون زر نداشته باشه، کتاب اندیشه های مارکوس اورلیوس. مارکوس اورلیوس، حالا من این قطعه رو بازم خوندم ولی میخونم در پایان این صحبت، از دیدگاهی رفیع از سخنان مارکوس اورلیوس. اون خیلی اون کتاب تیکتی که مثل مکالمه معمولی با شما داره خطاب میکنه، میگه هر روز تو که میری بیرون به خودت بگو من امروز با یه آدم ابله روبرو میشم، با یه آدم خشن روبرو میشم، با یه آدم بدذات روبرو میشم، با یه آدم لجباز روبرو میشم، با یه آدم حسود روبرو میشم، با یه آدم زبون نفهم روبرو میشم، حتما روبرو میشینم. و بعد به خودت بگو یک، اون که با خودت بگو که اینا به علت جهالت و بیخبری، اگه یکی که نمیخواد اینجوری باشه بد باشه که نمیدونن، بنابراین عذر جهالت هم خواست بگو نمیدونه این راه درست رو نمیشناسه، ساگی میشناسه بشه بگو، بنابراین خون جگر نمیخوری دیگه. حالا این قطعه رو من در خاتمه این بحث میذارم که از دیدگاهی رفیع بر جهانیان نظر افکن و هزاران اسوار و آداب گوناگون مردمان را بنگر و تحولاتی که زندگی مردمان فانی را از تولد به جوانی و از جوانی به مرگ میکشاند مشاهده کن. نگاه کنید چجوری میان میرن از این طرف و زندگانی هایی که پیش از تو بوده است و به زندگانی هایی که بعد از تو خواهد بود و به آن زندگی که همین اکنون در زمان حال تو هست بیاندیش و بیاندیش که چه بسیار انسان ها هستن که نام و شهرت داشتن و 4 روز بعد به خاک سیاه نشستن و هیچ نامی ازشون باقی نمونده. یه بس از تأمل در این معانی چنین پندگیر که نه شکوه و جلال حاضر، نه نام و شهرت پس از مرد، نه اینها و نه هیچ چیز دیگر ارزش یک لحظه تفکر انسانی را ندارد. تفکر خط کنیم که اگر یه لحظه آدم فکر بکنه، تفکر و ساعته خیر من عبادت 70 سنه. ساعت هم به معنی ساعت که ما میگیم 60 دقیقه نیست، یعنی یه لحظه اگر فکر بکنی تفکر و ساعته خیر من عبادت 70 سنه. انشاءالله ما آراسته بشیم به این عبادت با تفکر که انشاءالله بتونیم هم زندگی خودمون رو و هم زندگی اطرافیانمون رو و همه مردم رو به برکت و خیر برسونیم. بسلام.